باش خیلی خیلی عددهای پایینی است.
بله
یه مجموعه آماری هم هست که وزارت ارتباطات منتشر میکنه، بیشتر تو حوزه رسانه‌های اجتماعی، ضریب نفوذ اینترنت، پهنای باند، ترافیک، مصرف اینترنت، تعداد سیم کارت های تلفن همراه و ایناست. تو این حوزه آمارها خیلی دقیقه، چون یوزر به یوزر اینا اندازه‌گیری میکنن و بعد شبانه روزی بعد اینا پول میگیرن بابت هر مگابایتش که مصرف میشه پول میگیرن. دقیق آمارها رو دارن، یعنی میشه با یه ضریب خطای خیلی کمی این آمارا رو بهش اعتماد کرد. این آمارا با ما میگه که الان ما بالای 85% ضریب نفوذ اینترنت داریم. از این ضریب نفوذی که تا حدود مثلا 7-8 سال پیش بخش عمده ای از این اینترنت با پی سی یا لپتاپ مصرف میشد، الان نزدیک 90% از این از تو موبایل داره رد میشه. یعنی 90% پهنه باند اینترنت ایران گوشی‌های هوشمند مصرف میکنن.
بله.
معنی این است که کاربران تلفن همراه و کسانی که گوشی تلفن همراه دارن که ضریب نفوذ سیم کارت الان 150%، ولی ضریب نفوذ گوشی‌های هوشمند حدود 60 میلیون ما گوشی هوشمند در ایران داریم و اغلب اینا به هر حال پیام رسان ها، شبکه های اجتماعی و سرویس های پلتفرم های اجتماعی رو دارن استفاده میکنن.
بله.
آمارهایی هم که حالا در حوزه پلتفرم های شبکه های اجتماعی داریم نشون میده که مثلا یکی از اصلی ترین پیام رسان های اجتماعی در ایران که خارجی هم هست نزدیک 50 میلیون کاربر داره. اینا عدد رقمایی است که در حوزه رسانه در ایران وجود داره. اتفاقی که افتاده آقای دکتر، خانم دکتر، این است که ما یک دوره‌ای داشتیم که به طور کلی فناوری‌های جدید رسانه‌ای رو نفی می‌کردیم، یعنی سعی می‌کردیم باشون مقابله بکنیم، سلبی نگاه می‌کردیم. مهمترین ابزار حکمرانی و سیاست‌گذاری در قبال رسانه‌های جدید ابزارهای کنترلی بوده، یعنی مثلا فیلترینگ بوده، کاهش سرعت اینترنت بوده، جلوگیری از اومدن اپراتورهای نسل سوم و چهارم تلفن همراه بوده، با کارهای زیرساختی سعی می‌کردن اینو کنترل بکنن. سواد رسانه‌ای میگه بابا اون سمتو نچسب، سمت کاربر رو بچسب، مهارت و دانش کاربر رو ببر بالا. این خودش هم تولید میکنه هم خودش گزینش میکنه اطلاعات رو و نترس از این. ما اومدیم راه اول رو انتخاب کردیم با ابزارهای کنترلی، این تکنولوژی ضد خودش رو در خودش داره، بنابراین کاربرها دور زدن سیستم رو. بله. یعنی دستگاه‌های سیاست‌گذار و حکمران رو کاربرها با یه ابزار ساده دور زدن، در نتیجه سواد تکنولوژی و سواد رسانه‌ای کاربر الان از سواد رسانه‌ای و دانش سیاست‌گذاری حکمرانان ما و سیاست‌گذاران ما خیلی بیشتره.
دقیقاً. من یاد خاطره ای افتادم آقای دکتر ضیاء پرور شرکت، من و ایشون جزو بلاگرهای قدیمی در زبان فارسی هستیم، یعنی بالغ بر 16-17 ساله. اون موقع وبلاگ که اومده بود،
سنمون هم لو دادی دیگه.
بله بله بله، وبلاگ که اومده بود من دقیقاً یادمه این فضا بود. یه عده مثلا وبلاگ که میگفتید وحشت می‌کردم، میگفتم وبلاگ مثلا چه کار بدی میخوان انجام بدن اینا. اون موقع یک افراد پیشروی بودن که این بحث رو مطرح میکردن که ما اگر میخوایم وبلاگ رو فرصت کنیم باید بریم اتفاقا وبلاگ بزنیم، تولید محتوا کنیم.
طبعا.
یعنی با تولید محتوا در فضای مجازی میشه بر اون سوار شد، نه نگاه در واقع تدافعی.
من بله. یه جمله دیگه میگم بعد بحث رو میسپارم به خانم دکتر. ببینید دو مسئله ای که حضرت عالی مطرح کردید، یعنی بحث انفجار اطلاعات، انبوهی از اطلاعاتی که در دسترس کاربر قرار گرفته، من اسم اینو میذارم کامیون زباله اطلاعاتی که بر سر مخاطب آوار شده.
واقعا تعبیر خوبیه.
زباله تصور بلد. کن بلد. ولی داخل این کمپرسی یه قطعاتی از طلا هم هست. یعنی تو این زباله های انبوه یه قطعاتی از طلا و الماس هم هست. سواد رسانه‌ای کاربر تفکیک میکنه، مثل این زباله گردی هستن که تو کوچه خیابون اینا رو تفکیک میکنن، طلاهاشو در میارن، زباله‌هاشو میندازه کنار. این در حوزه اول که سواد رسانه‌ای چه مهارت‌هایی میآموزه. حالا تو بخش بعدی من اشاره میکنم دقیقا مهارت ها چیه. تو بخش دوم که راجب اخبار نادرست ذکر یا فیک نیوز، اخبار جعلی
و تحلیل، البته اخبار و تحلیل،
آره آره بله. و اصلا مهارت تحلیل بله. یکی از مهارت های نقد اخبار جعلیه بله. یعنی اگه طرف بتونه آنالیز بکنه یه چیزی رو که دریافت میکنه به راحتی قبولش نمیکنه. این قدرت تحلیل یکی از شاخص های دقیقا شناخت اخبار جعلی هستش. تو حوزه اخبار جعلی یک اتفاق افتاده و اون اتفاق این است که یه بخشی از آدم هایی که من در مقالات ژورنالیستی اسمشو گذاشتم کاربر 0 کیلومتر اینترنت، قبلا به کسی میگفتن کاربر اینترنت که یه ویندوز رو میتونست بیاره بالا، تایپ بکنه، آفیس بلده، زبان بلده، مرورگر میشناسه، سیستم عامل میده. ولی الان هر کسی که یه گوشی تلفن همراه داره و مثلا یه پیام رسانی رو روش نصب کرده میتونه ویدیو کال کنه یا وایس کال کنه، این کاربر اینترنت محسوب میشه از نظر وزارت ارتباطات. اون مهارت هایی که کاربر باید داشته باشه در استفاده از اینا نداشته. ما یه دفعه وارد یه فضایی شدیم که تعداد زیادی از آدم ها، من میخوام بیام یه ذره سطح خردتر بکنم، مثلا بنده توی فامیلمون در تهران، سبزوار و مشهد ما یه سری آدم ها داریم که مثلا حالا سنشون بالاست، خیلی هم آدم های محترمی هم، ولی یه محتوایی رو که تو فضای مجازی میگیره شگفت زده میشه، سریع انتشار میده.
دقیقا بله.
گاهی من باهاشون بحث میکنم، میگم مثلا آقای فلانی اینی که تو گفتی همش غلط، میگه نه این درسته. یعنی ببینید این افراد کسانی هستن که تازه وارد این فضا شدن، متوجه داستان نیست، قدرت نقد اون پیام رو به درستی نداره و بعد میاد فیک نیوز رو هم تولید میکنه، هم نش میده و هم عامل توزیعش در این فضا میشه. ببخشید من یه
ذره خیلی عالی این صحبت ها و این مثال ها نشون میده که واقعا ما خیلی به گفتگو درباره سواد رسانه‌ای نیاز داریم. حالا تو رسانه‌های فراگیر مثل رادیو و تلویزیون اینها به طریق اولا واجب‌تر هست، اما همه جا، حتی ما در نشست‌های خانوادگی، جمع‌های دوستانه، در کانال‌ها، در گروه‌های حتی فضای مجازی، حالا الان که دوران کرونا هم هست، واجب هست یکی از موضوعات و سوژه‌هامون واقعا این بحث‌های فضای سواد رسانه‌ای باشه.
گفتاور، محملی برای پاسخ به پرسش های شما.
گفتاور، مجالی برای اندیشه ورزی.
گفتاور، تنها مدعی طرح روشمند پرسش های علمی پیرامون زندگی.
گفتاور، از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:05 شنونده باشید. رادیو تهران FM 94. گفتاور.
خانم امیرقاسمی، شما به اطلاعات غیر مفید اعتقاد دارین؟
دقیقاً 100%. اتفاقا من چقدر از این مثالی که آقای دکتر ضیاءی پرور گفته ذوق زده شدم.
زباله اطلاعات.
مثال بسیار جالبی بود. یک روزگاری وقتی که راجع به دسترسی آزاد به اطلاعات صحبت می‌کردیم، انگار داشتن اطلاعات بیشتر به معنی داشتن سواد بیشتر بود. اما امروز هرچی که بتونیم فیلتر داشته باشیم تو دریافت اطلاعات به معنی سواد بیشتره.
یعنی گزینش کنیم اطلاعات.
دقیقاً.
چون گفتیم فیلتر یه وقت تو ذهن یه دیگه شکل نگیره.
ما با فیلترینگ موافقیم. منظور من اشاره به همون بحث خودآگاهی است که اشاره بداریم به شخص کاربر، نگاه در واقع حقوقی نداریم، نگاه کاملا نگاه حقیقیه. خیلی صحبت‌ها راجع به سواد رسانه‌ای ما رو درگیر خودش کرده آقای دکتر، که ساعت‌ها بحث می‌کنیم، جلسه می‌گذاریم، نشست می‌گذاریم و واقعاً به یک انقدر مطالعات تطبیقی انجام دادیم تو سرتاسر دنیا که آقا روش‌هایی که کشورهای مختلف اومدن استفاده کردن برای مقابله با اخبار جعلی و غیره و ذالک، در نهایت اگر من بخوام به صورت یک جمله ساده بگم، باید ما بحث تفکر انتقادی رو درون خودمون و بچه هامون نهادینه بکنی و این آموزش باید خیلی خیلی ریز در به صورت به قول دوستان علوم شناختی بره زیر آستانه های زیر آستانه حسی.
بله.
یعنی خیلی خیلی زیرپوستی باید آموزش تفکر انتقادی رو بدیم و این یک مسئله خیلی ساده است.
یه مقدار توضیح بدید چون خیلی خودمون... نمیدونن تفکر انتقادی
یعنی ببین من اگه بخوام الان بعضی دوستان صحبت میکنم میگن که ما میخوایم تفکر انتقادی رو برای کودک آموزش بدیم.
بله.
تو مهد کودک های واقعی رضا برنامه ما امروز مخاطب کودک نداره ولی قطعا بین مخاطبان ما مادرانی هستن حتما. که بتونیم بله. سواد رسانی برای کودکان رو هم تو چند جمله بگیم به صورت خلاصه. ببینید خیلی ساده اگر بخوایم تفکر انتقادی رو آموزش بدیم یعنی توانایی نگفتن. یعنی که ما هر چیزی رو به راحتی نپذیریم. بنده. من خودم مادر هستم، دوتا فرزند دارم. همیشه بعضن شاید قدیمترها لذت می‌بردن از اینکه فرزندان مطیع داشته باشن. من بعضن وقتی می‌بینم که فرزندان من مسئله رو آقای دکتر به چالش می‌کشن، شاید برای من به عنوان یه مادر خوشایند نباشه ولی حداقل میگم خیالم راحت شد. که من دیدم که آره که حداقل بچه‌ای رو تحویل جامعه دادم که هر چیزی رو به راحتی نپذیره. من میتونم یه مثال بزنم. بله، در این بله. مورد ما همین یکی دو هفته پیش یه مسئله رو داشتیم. یه پسر بچه 14 ساله ای بود. بعد من دیدم منم درگیر ضبط بودم روز درگیر کارایی بله. بودم و اصلا ندیده بودم این خبر. دوستان روابطومی با من تماس گرفتن که خانم یاسمین این داستان پیش اومده، اصحاب رسانه دارن میکوبن، بعضیا دارن
یه گفتگوی نامتعارفی رو در فضای مجازی
بله،
داشته.
یه پسر 14 ساله اومده و اسیر یکی از این آقای دکتر ما میگیم این دزدان سایبری یا این در واقع مجرمان سایبری که اسیر میکنن کاربر رو و برای اینکه در واقع ویو خودشونو بالا ببرن، سین خودشونو بالا ببرن، لایکشونو بالا ببرن و فالوور رو بیشتر جذب کنن، میان از هر حربه استفاده میکنن. بعد من نگاه کردم و دیدم که چقدر آقای دکتر برای من جالب بود که فقط تنها چیزی که من توی این مکالمه دیدم نداشتن سواد رسانه‌ای این پسر بچه بود.
دقیقا.
و تنها نکته‌ای که بهش برخوردم و بعد اومدم یه در واقع ویدئویی رو گرفتم منتشر کردم برای دوستان این بود که بابا این بچه داره به همون طرف مقابلش به راحتی میگه که ببین من اصلا حاضر نیستم تو مادر من باشی ها.
بله.
گفتم ببین این تمام شد، این بچه بسترش بسته شده، اندیشه شکل گرفته، فقط سوادشو نداره، ما کوتاهی کردیم. اونجایی که باید بهش یاد میدادیم که ببین حواست باشه یه کسایی هستن که تو ماهیشونی قلابت میکنن ها. یه کسایی هستن که هر چیزی رو
علارغم این که خانم میرقاسم علارغم این که اون گفتگوی نامتعارفی بود و حالا من واژه مثلا بگم چندشاوری داشت
ولی وقتی که از دیده یک کارشناس سواد رسانی بهش نگاه
بچه از دست نرفته اون بله. نظام ارزشیش دگرگون نشده بلکه ضعف سواد رسانه‌ای
داره، کاملا داشت سوق داده میشد. و ببینید از این اتفاقات زیاده. مثلا در باب فیک نیوز ها من یه مطلب رو بگم، یه آمار رو من چند روز پیش میخوندم. ببینید این فقط هم مبتلا به جامعه ایران نیست، مثلا تو کشور امریکا که الان
بله.
از اگه بخوایم اون بحث استخون ماهی رو مطرح کنیم، ستون ارتباطات جهان اونجا شکل گرفته و تمام اطلاعات داره مخابره میشه و این همه هزینه‌ای رسانه‌ای میکنه. یک فیک نیوز شما میبینید که نتیجه انتخابات رو تو 2016 بر میگردونه و شما میبینید که یک فیک نیوز برد 6 برابر یک خبر حقیقیه و خونسا کردن اون فیک نیوزه باز دوباره 6 برابر مهارت میخواد. و نمیدونم آقای دکتر اینو شما بگین، چرا باورپذیری فیک نیوزها اینقدر بیشتر از اخبار حقیقیه؟
حالا اتفاقا خوب شد ایشون اینو سوال کردن و نظر شما رو بشنویم آقای دکتر زیایی پرور. در کنار این مسئله که مثلا یه مثالی رو من عرض کنم، حالا اونم شما پاسخ بدید، شما هم خانم میقاسم نظری داشتید در مورد این بگید. مثلا یکی از بی سوادی ها یا کم سوادی های رسانه این استش که ما اعتبار یک پیج یا یک صفحه ای رو به تعداد مثلا فالوورای اون بدونیم. من تلقیم این هست، یعنی لزوماً هر صفحه ای در فضای مجازی که مثلا بیننده بیشتری داشته یا این، لزوماً به این معنا نیست که اون چیز به درد ما میخوره. یک، دو، مطالبش درسته یا اصلا مثلا روایت‌های درستی رو داره از زندگی یا هر موضوعی رو که انتخاب کرده منتقل میکنه. ما چجوری باید اینها رو به جامعه منتقل کنیم؟ چون زاره ارزش‌های دروغینی داره در جامعه ترویج میشه که شما برو ببین فلان صفحه چند کی مثلا فالوور داره یا چند ام فالوور داره، خب پس بریم اینو حتما ما فالوورش بشیم.
همون که خیلی از اینا میتونه فیک باشه.
حالا خیلی اصلا فیکش به کنار، حتی به فرض که واقعی هم باشه، حتی آیا این به معنای این هستش که من هم باید برم حتما دنبال روی اون صفحه بشم؟ آیا منم باید برم حتما مثلا اون فیلم رو ببینم؟ آقای دکتر زیاد بردار.
ببینید در مورد بحث فیک نیوز، ما یه طیفی از اخبار جعلی داریم که همه اینا رو یک کاسه میگیم فیک نیوز.
بله.
یه گروه از اینا بهش میگیم واکس، یعنی اخباری که هدفشون سرگرمی و طنز و ایناست. مثلا اگه یادتون باشه اخیراً که نه پارسال یه به اصطلاح تدوینگر ایرانی که حالا برای هالیوود هم فیلم میسازه، یه فیلمی ساخت و پخش کرد تحت عنوان بارش بادمجان از آسمان تهران.
دقیقاً بله.
منم خودم اولین بار دیدم گفتم جلل خال، چون خورد به شیشه 206 و این برفاکنش به حرکت در اومده، بادمجان میبارید واقعاً. یعنی انقدر قشنگ این دیپ فیک رو درست کرده بودن که آدم باورش بود. ولی این سرگرمی بود. یا مثلا ایات ماشه هر سال تو 13 بدر یه دروغ اول آوریل که تو غرب رایجه، تو ایران هم رایج میشه. یه بار گفتن برج میلاد کج شده.
بله بله.
دروغ 13. این هدفش سرگرمی و طنزه. خب؟ یه گروه دیگه اخبار جعلی است که هدفش کلاهبرداریه. یعنی میخواد سوء استفاده کنه، کلاهبرداری کنه، یه لینک دروغی میفرسته، کلاه طرفو برمی‌داره، حسابشو خالی میکنه. یه جورایی نزدیک به اصطلاح کارهای کلاهبرداری اینترنتی و فیشینگ و شبیه به ایناست.
بله.
یه گروه دیگه از اینا داریم که اخباری است که لزوماً با هدف و با به اصطلاح قصد دروغ گفتن تولید نمیشه. اینا بهش میگن میس اینفورمیشن، یعنی اخبار نادرستی که رسانه ها
بله.
آره نمیدونه واقعا، یعنی رسانه روز اول اون لحظه اول که اینو منتشر کرده نمیدونسته که این دروغه یا نادرسته، بعدم مشخص شده. و به همین ترتیب شایعه هم یه نوع فیک نیوزه، ولی به صورت شفاهی. یعنی ما شایعه هم تو همین طبقه تقسیم بندی میکنیم. ولی اینکه چرا اینا جذابن آقای دکتر دبیری میر، خانم دکتر میقاسمی، برمیگرده به ارزش‌های خبری که تو کار رسانه هست. یعنی اون نیوز ولیوز هایی که رسانه‌نگارا آموزش میبینن. مثلا فرض کن استثناء، توی استثناء میگن ترین ها ارزش خبری استثناء دارن، ترین ها. فیک نیوز ها همیشه یه چیز استثنایی رو بیان میکنن، آها خبر داری که این اتفاق داره میفته یا فلان جا اینطوری شده یا فلانی اینو گفته. تعجب، شگفتی، خب این توی این چیزا هست. فراگیری، تازگی، برخورد، من کانفلیکت، اینا ارزش های خبری است که همه ژورنالیست ها بهش توجه
بله،
دارن.
بله.
فیک نیوز ها چون در حد اعلا اینا رو استفاده میکنن، باعث میشه که مورد توجه قرار بگیره. من در همین دو روز اخیر دو تا خبر فیک دریافت کردم رو شبکه های اجتماعی که حالا بد نیست دوتاشم بگم و نقدش بکنم که متوجه بشه اصلا داستان چجوریه. اولیش این بود که بله شما خبر دارید که مالک آزمایشگاه ووهان که کرونا رو منتشر کرد، مالک همون شرکت فایزر که واکسن میسازم هست و الی آخر تا تهش. نقد این قضیه این بود که یک، اولا این گویه یا این گزارش منبعی نداره، هیچ کس هم منتشرش نکرده جز چند تا منبع ناشناس. دو، این که اصلا ویروس کرونا اصلا منشأش آزمایشگاه نبود، که بازار حیوانات وحشی در ووهان بود.
تازه اونم بازی فرضی است.
آره. بعد از اون گذشته این مالک ها را اگه کسی یه ذره سواد انگلیسی داشته باشه سرچ کنه میفهمه که بابا اون اصلا ربطی به هم دیگه ندارن. متأ کسانی که فیک نیوز میسازن برای مخاطب با سواد نمیسازن.
دقیقاً.
برای کسانی که میسازن تا میبینه میگه جلل خالق، سری شعرش میکنه تو شبکه اجتماعی.
خودشون درست کردن، خودشون هم الان
واکسن شده. دقیقاً. خیلی هم مورد استقبال قرار میگیره، به این جهت سرعتش هم خیلی زیاده.
بله.
یعنی تحقیقاتی هم که توی مثلا دانشگاه MIT انجام شده نشون میده سرعت انتشار اخبار جعلی خیلی بیشتر از سرعته، چون همه اون عناصر ارزش خبری درش به حد اعلا هستش.
حالا قبل از اینکه دومی رو بگید، همینجا یه نکته جالبی رو میشه متوجه شد که رونق بازار فیک نیوزها یا اخبار دروغین در بیسوادی مخاطبان نهفته است.
بله.
یعنی اگر یک جامعه مخاطبی سواد رسانه‌ایش ارتقا پیدا بکنه، طبیعتاً فیک نیوز در اون جامعه نمیتونه خیلی بازار گرمی داشته باشه.
دومیش از این جالبتر هست. توییت آقای ترامپ امروز کرد که در بازشماری آرای پنسیلوانیا من با 250 هزار تا رأی جلو افتادم، نتیجه انتخابات تغییر کرد. زیرش توییتر فکت چک زده بود، نوشته بود این ادعا با گزارش‌های منابع رسمی انتخاباتی آمریکا در تناقضه، یعنی مخاطب باور نکن. حالا 88 میلیون فالوور داره این آقای ترامپ و به عنوان سردمدار اخبار فیک مطرحه. آره آره به صورت. ببینید پس ما هم تو سطح سیاستمداران داریم که گسترش میدن و هم تو سطوحی که حالا با انگیزه های مختلف به هر حال این
خیلی
اخبار توسعه میدن.
ممنونم آقای دکتر زیایی پرور. برای افزایش مهارت های مردم در مواجهه با اطلاعات که بتونن اطلاعات مفیدتر و درست تر رو دریافت بکنن، چه کارهایی میتونیم بکنیم؟ شاید بتونیم به برخی از فهرست ها و عناوین اون اشاره کنیم. خانم میرقاسمی خدمت شما.
یکی از ساده ترین راهکارهایی که میتونیم بهش اشاره بکنیم برای کاربران این هستش که فقط یاد بگیریم به راحتی هر اطلاعاتی رو که در گوشی همراهمون دریافت میکنیم بازنشر ندیم و برای ارسال اطلاعات به چند تا نکته دقت بکنیم. یکی این که، و این خیلی چیز ساده ایه، یعنی نه دوره خاصی نیاز هستش که بگذرونیم، نه مهارت آنچنانی و نه مطالعه آنچنانی نیاز هستش که داشته باشیم. وقتی که یک خبری رو دریافت میکنیم، حتی انقدر امروز فناوری اطلاعات گسترده شده که ما با دیپ فیک ها که آقای دکتر هم اشاره کردن مواجه هستیم، یعنی ممکنه که ما تصویر و صدای یک نفر رو به صورت جعلی دریافت بکنیم.
بله.
که فکر میکنم، نمیدونم کاربرای یعنی شنوندگان برنامه یا خود شما دیدین توی شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده که در واقع مثلا چهره آقای پوتین جابجا میشه و چیزای از این دست. حالا ما اونها رو اگر بخوایم کنار بگذاریم، حداقل این که وقتی که میخوایم یک اطلاعاتی رو که دریافت میکنیم و به قول آقای دکتر تأثیر کنم از کلامشون شگفت زده میشیم از این اطلاعات که چقدر جذاب و جالب و مورد تعجب ماست و یا اطلاعاتی قبلا درش نداشتیم، در نقاطی از ابهام باش مواجه بودیم، حداقل این که اول ببینیم منبع این خبر کجاست. یعنی انتهای هر خبری به منبعش توجه بکنیم و این اصلا سخت نیست. یعنی حتی ما وقتی یک تصویری رو امروز دریافت میکنیم، خیلی آقای دکتر دبیر مهر گسترده است، من نمیخوام وارد حیطه تخصصی بشم، ولی به راحتی ما حتی برای تشخیص یک تصویر میتونیم اون تصویر رو دیگه الان فکر میکنم همه شنونده ها و همه کاربرا سرچ گوگل رو به راحتی بلد باشن، میتونیم اون تصویر رو، اون ایمیج رو به اصطلاح بچسبونیم به سرچر گوگل، سرچ کنیم و بدونیم دقیقاً اون تصویر متعلق به چه فضا و مکانیه. یعنی به همین راحتی، همینطور که رسانه ها اینقدر دسترسی به اطلاعات رو برای ما راحت کردن، همینطوری دریافت اطلاعات درست رو هم برای ما راحت کردن و تسهیل کردن. فقط کافیه که یک مقدار با دقت بیشتری یه عینکی بذاریم و حداقل این که اگر خودمون باور میکنیم به راحتی انتشار ندیم.
درست.
یعنی فکر میکنم اگر تمام خروجی این برنامه امروز این باشه که هر چند نفری که شنونده این برنامه هستن به این نتیجه برسن که ما به راحتی هر خبری رو و هر اطلاعاتی رو از طریق تلفن همراهمون منتشر نکنیم، به نظرم برای من و شما آقای دکتر
بله،
کفایت
میکنه. ما در آموزه‌های در واقع دینیمون هم داریم که هر خبری رو که میشنوید ابتداعاً باور نکنید و اون رو بازنشرم نکنید. حالا اون زمان دایره خبرها و اینا خیلی محدود بوده، الان دیگه همه در معرض دریافت خبرهای گوناگون هستن و این بازنشر یا همرسانی باید با یک هوشمندی، با یک انتخاب و با یک دقت نظری باشه که خیلی خوب گفتن خانم میرقاسمی که این خودش یکی از مؤلفه های سواد رسانه‌ای هست. من یه نکته ای رم از آقای دکتر زیایی پرور بپرسم. آقای دکتر زیایی پرور، واقعا این نکته رو میخوام از زبان شما بشنویم که چرا برخی از کاربران و برخی از مردم و شهروندان ما فکر میکنن که مثلا در مورد همه موضوعات باید اطلاعات کسب کنن یا مثلا مطلب بخونن یا ویدیو ببینن. این از کجا ناشی میشه؟ اصلا آیا واقعا این کار مفیده؟
ببینید این یک به اصطلاح سابقه فرهنگی و تاریخی داره، یعنی فقط هم تو فاز مجازی نیست، توی محفل خانوادگی هم یه دفعه یه نفر میبینید که راجع به همه چی اظهار نظر. تو خیابون نظرسنجی کن، جلوی یکی بگی بگو به نظر تو انتخابات آمریکا مثلا تقلب شده یا نشده، ببین اظهار نظر میکنه،
میگه یا شده یا نشده، نمیگه آره. نمیدونم.
ببینید من میخوام بعضی اقداماتی که در این حوزه انجام شده و باید بشه رو فقط تیتراشو بگم.
بله چون وقت تمام شده.
آره نظام آموزشی ما دیدی تو همین بحران کرونا و زد آموزش پرورش مجبور شد بیاد از موبایل استفاده کنه برای آموزش. تا قبل از این کار نمیکرد. نظام آموزش باید تو حوزه سواد رسانه‌ای وارد بشه، چون الان رسما پذیرفته که دانش آموزان دارن از این استفاده میکنن. خود پلتفرم های اجتماعی باید مسئولیت بپذیرن تو این حوزه. آموزش های عمومی از طریق رسانه ها مسئولیت اپراتورها، اپراتورهای تلفن همراه الان فقط پول جمع میکنن. یعنی مباحث مربوط به ترافیک و پهنای باند اپراتورها فقط سودش در سود شریکن، ولی در افزایش سواد رسانه‌ای و رفتار کاربر نمیان هیچ کاری بکنن.
خود همین مسئله مسئولیت های اجتماعی اپراتورها یا کسانی که زینفع مادی هستند در استفاده مردم از اینترنت موضوع یه گفتگوه.
بله.
و باید در موردش مفصل صحبت کنیم.
مجلس هم اخیراً داره ورود پیدا می‌کنه تو بحث لایه بودجه، میخواد برای تقویت شبکه ملی اطلاعات از درآمد اپراتورها یه درصدی رو بگذاره که حالا یه بخش کوچیکیش هم به سواد رسانه‌ای ربط پیدا می‌کنه.
بله.
آخری موضوع هم بحث خود ساختار شبکه ملی اطلاعاته. ببینید تو این ساختار که از سمت مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شده، برای وزارت ارشاد 4-5 تا مسئولیت تو حوزه سواد رسانه‌ای دیده، هم برای مسئولین، هم برای رسانه‌ها و هم برای مردم. طرح‌های خوبی هم دیده شده تو این قالب، مثلا راه اندازی کلینیک سواد رسانه‌ای برای اولین بار تو این قالب دیده شده.
جالبه.
اینا کاری است که باید انجام بشه، تا حدی هم برنامه‌ریزی شده، ولی آیه دکتر ما در این حوزه هم دیر ورود پیدا کردیم و هم نسبت به ادبیاتی که در سطح جهانی در این حوزه وجود داره عقب هستیم. یعنی باید خیلی خیلی بیشتر کار کنیم. البته لازمش این است که همه متخصصان ارتباطات، همه دست‌اندرکاران حوزه رسانه، دانشگاه‌ها در این حوزه ورود پیدا بکنن که انشالله بتونیم به یه سطح مطلوبی از دانش و مهارت و سواد رسانه‌ای در بین مردم دست پیدا کنیم.
خیلی متشکرم خانم میرقاسمی. یه جمله شما هم به عنوان جمله پایانی اگر هست.
من استفاده کردم در محضر شما آقای دکتر، برای هم شما و هم همه شنوندگان برنامه اوقات خوشی رو آرزو میکنم.
سپاسگزارم، گفتگوی خیلی خوبی رو